امتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك الصابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتابه وسيه فإنا نسألك أن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك يا زهرا بعد کل یام ناشورا و کل ارزن کربلا و این الحسن فی هازل ارز و این الحسن فی هازل یام و این البسیر تعجیل در فرج آقامون حضرت صاحب یه صلوات بلند بفرستید. عرض شد خدمتون که فقه به معنای شریعت و احکام شرعی انطباق 100% با دین نداره و شریعت تنها یه ضلع دینه، یه بخش دینه. شریعت قابل تغییره، وقتی شرایط عوض بشه، زمان، مکان، انسانها، شرایط که عوض بشن شرایط هم عوض میشن، اما دین واحده، دین تغییر نمی کنه. پس ما نباید فقه و شریعت رو مساوی دین بدونیم. اگر کسی همچین اعتقادی داشته باشه که بعد یواش یواش او رو به این مسیری میبره که از فقیه فقیه تر میشه، از مجتهد مجتهد تر میشه، از مرجع مرجع تر میشه، اون موقع است که رساله توضیح المسائل برای او خطکش دینداری میشه، سنگ محک دیگران میشه و این خطرناکه. میگه هر کسی که با این احکام جور در بیاد مؤمنه، مسلمونه. اگر کسی یکم خلاصه از این چارچوب خارج بشه، به هر دلیلی که او نمیدونه قضاوتش میکنه و او رو از دایره ایمان خارج میکنه، حداقل یک نگاه سنگین بهش پیدا میکنه. و این نوع تفکر، این نوع منش، چیزی که القا میکنه به خصوص به نسل بعدی ما، به نسل جوون ما، به نسل نوجوون ما، اینه که دین یه امر صرفا ظاهریه. یعنی اون از دین فقط اگه من با بچه‌م، با همسایه‌م، با فامیلم، با فک و فامیلم، دوست و آشنا چنین مواجهه‌ای داشته باشم که تو چرا این شکلی کردی، چرا درست وضو نمیگیری، چرا درست نماز نمیخونی، چرا درست هی بخوام هی ایراد، هی ایراد، هی ایراد، چرا رو به قبله نشستی، چرا از این ایرادات بگیرم، بنابره او میگه دین اینه. چون اون که مطالعه‌ای نداره، او قرار دینو داره از ما میگیره فعلا در وهله اول، بنابراین تصور میکنه که هم دین یه امر ظاهریه. در صورتی که حالا اینی که تا اینجا عرض کردم مربوط جلسه اول بود، جلسه دوم عرض کردم که فقه و شریعت در عین اینکه قانونن و ذات قانون استواریه و شکنندگیه و خیلی نمیشه باش ور رفت، که اگر فرصت شد محرم یه شب در این رابطه مفصل صحبت میکنم، اما در عین حال منعطفه، در این حال مخالف حرج و سختیه. آیاتش هم مفصل خوندم، روایتش هم مفصل براتون خوندم که اصلا قاعده فقهی که بزرگان ما، فقهای ما گفتن، این قاعده فقهی هستن، قاعده لاحرج، از مجموع آیات و روایت این قاعده رو استنباط و استخراج کردن که ما نمیتونیم با فقه مردم رو توی تنگینا و توی حرج قرار بدیم. ذات فقه این نیست، فلسفه فقه این نیست، خدا بنای فقه و شریعت و احکام رو برای این نگذاشته که ما دیگران رو در تنگنا و سختی قرار بدیم. بلکه سختی دین چیه؟ اتفاقا فقه و شریعت قسمت سهل دینه، قسمت صعب دین جهاده. منتها ما جا به جا کردیم، اومدیم یه امری مثل شریعت رو که امر سهله رو سختش کردیم. راجع جهاد که پیغمبر میفرماید انما رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله، میگه خیلی میخوای ریاضت بکشی، خیلی میخوای سختی بکشی، خیلی دنبال این هستی که با روزه زیاد و نماز زیاد و عبادت زیاد و قارنشینی و چله نشینی و اینا خود روش بدی، اینا رو من نمیخوام. چی میخوای؟ جهاد برو، حالا چه جهاد سخت چه جهاد نرم، بتونی زندگی تو فدای مسیر حق کنی در هر جایی که هستی. این حالا خلاصه اون دو جلسه که عرض دو شب قبل عرض کردم. البته این رو هم اشاره کنم قبل از اینکه حالا مطلب امشب رو عرض کنم که این خدای نکرده اشتباه فرض نشه که ما نظرمون که حالا ما شل بگیریم تو امر دینداریمون تو امر رعایت احکام شرعی، نه، این منظور این نیست. سه تا مقصد کلی داریم. یکی این که سخت نیست، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گیر، ذات فقه سخت نیست. اگر دیدی با فقه در سختی افتادی، ببین یه جای کار خلاصه اشکال داره. دو، حالا خودت میخوای سختی بیفتی، بیفت، خودت میدونی با خودت، اما دیگران رو لااقل تو سختی ننداز. این شریعت مداری تو، شریعت محوری تو باعث نشه که دیگران تو حرج بیفتند. به دیگران گیر نده، دیگران رو قضاوت نکن. لازم نیست ما وایسیم صبح تا شب به مردم نمره عمل به احکام بدیم. ما نمیدونیم شرایط مردم رو، ما نمیدونیم که الان اگه اون الان تخطی از یه حکم شرعی کرده شاید توی شرایط خاصیه، ما خبر نداریم. که خیلی نمیخواد تفحص کنیم، خیلی نمیخواد تجسس کنیم، خودمون درست و راست و ریست را بریم. مگه میگه امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما دیدن اون پیرمرد وضو اشتباه میگیره، تذکر بهش ندادن، رفتن وایستدن، خودشون وضو درست گرفتن، پیرمرد فهمید. این که ماهی خلاصه ملا لغتی هی بخوایم غلط بگیریم، اتفاق اتفاق خوبی نیستش، مخصوصا تو جایگاه پدر، مخصوصا جایگاه مادر، مخصوصا جایگاه برادر بزرگتر. هر با یه نسلی پایین‌تر از خودم یا با رفیقمون مواجه هستیم، خیلی تو این مسئله ریز نش. این دو تا، پس شریعت سخت نیست، به خود سخت نگیر، ذاتش سخت نیست. دو، اگه میخوای به سخت به خودت بگیری بگیر، خودت میدونی، ولی به دیگران لطفا نگیریم. و از این دو تا مهمتر، این که به این نتیجه برسیم که شریعت ظاهر دینه و ما نباید در ظاهر دین متوقف بشیم، ما باید از این ظاهر دین پی به باطنش ببریم. که اینم حالا یعنی دیگه جلسات آخر میتونم این رو به تفصیل خدمتتون عرض کنم. میگم محرمم بنا دارم که انشاءالله راجع به همین موضوع حرف بزنیم که حالا باطن این نماز چیه، باطن فقه چیه، باطن احکام شرعی چیه. چرا مثلا گفته اول آب به صورت بریز، بعد دست راست، بعد دست چپ، بعد مسح سر، بعد مسح پا؟ این چه فلسفه‌ای داره؟ این چینشه همینجوری کیلویی که نبوده، که یه مبنایی پشتش داره، یه مبنای فکری، یه مبنای معرفتی داره. چرا اگر آب نبود میتونی تیمم کنی؟ فلسفه تیمم چیه؟ چرا نماز این شکلیه؟ حتی اگر انسان جلوتر بره میتونه حتی به فلسفه رکعات نمازم بفهمه. چرا دو رکعته؟ چرا چهار رکعته؟ چرا سه رکعته؟ چرا ظهر رو باید با همس بخونی، آروم بخونی، صدات جهر نداشته باشه، جوهر نداشته باشه، ولی مغرب و عشا رو باید با جوهر بخونی، صدات باید بلند باشه؟ خب اینا همه مبنا داره. گاهی شما میرسیم، گاهی شما نمیرسیم، ولی باید پیش رفت. یعنی باید تو این ظاهره نموندش. بعد اگه پیش بری میبینی دین قشنگ میشه، میگه چقدر قشنگه دیگه، میفهمی این حکم شرعیه، این نمازه مثل اثر هنری میمونه که خالق این اثر هنری یک مبنای فکری داشته که اومده اون اثر هنری رو تولید کرده، یه مضمونی توی ذهنش بوده که اونو به شکل نماز درآورده، مضمونی به ذهنش بوده که به شکل حج درآورده. اگر این به این شناخت از فقه برسیم، اون موقع در مورد فقه در حد و اندازه خودش حساب وا می‌کنیم. برای همه زندگیمون و برای همه مسائلمون روی فقه و شریعت حساب وا نمی‌کنیم. قرار نیست که همه مشکلات ما رو حل کنه، قرار نیست که همه سوالات ما رو جواب بده، چون اصلا ظرفیتش نیست. فقها هم همچین ادعایی ندارن. اون تکیه‌ای که تصور می‌کنیم می‌تونیم به این شریعت بدیم و به همه جا برسیم، این شکسته میشه، این تابو شکسته میشه و میفهمیم که اینطور نیست. میفهمیم که این فقه، این شریعت، این رساله توضیح المسائل، این وحی منزل نیست. شما ببینید تو بسیاری از، حالا اگر اسمشو نگیم فتوا، نظرات مراجع بزرگ ما میبینیم احتیاط کردن. احتیاط یعنی چی؟ احتیاط واجبه یا احتیاط مستحبه این کارو کن، یا بگو واجبه یا نیست دیگه. احتیاط داستانش چیه؟ احتیاط یعنی که من مرجع نتونستم به نظر قطعی برسم. احتیاطاً این فکر میکنم این درسته. حالا میخوای از من از راجب این موضوع از من تقلید کن؟ اگر فکر میکنی نظر من اشتباهه، برو از یه مرجع دیگه، تو این حکم برو از مرجعی که اعلمه و تو این مسئله از من بهتر میدونه و فتوا داره، از اون تقلید کن. یعنی خود مراجع نمیگن حرف ما وحی منزله، خود فقهای ما نمیگن حرف ما وحی منزله، احتیاط میکنن در بسیاری از ما. خود این تعدد مراجعی که ما داریم، نمیدونم الان حالا 10-15 تا 20 تاش معروفن، چند صد تا میدونید که ما مرجع داریم؟ حالا آمار چند سال قبل 900 تا ما مرجع تو ایران داریم داشتیم، الان دیگه نمیدونن. خب این یعنی چی؟ طرف وقتی طرف میاد مرجع میشه، یعنی من نسبت به مرجع دیگه اعلمم، اشکالی هم نداره، میگه به لحاظ علمی من اعلمم. مثل یکی کسی که معلم ریاضیه، میگه من تو ریاضی مثلا از خیلی ها سرترم، اینم میگه در فقه من سرترم. ادعای تقوای بیشتر اینا نداره ها، اون یه بحث دیگه است. این ادعای برتری نمیکنه، میگه در مسئله فقهی من اعلمم. این چند صد تا مرجع میگن ما اعلمم، یعنی چی؟ یعنی من از اون مرجع دیگه اعلمم دیگه، بهتر بلدم. پس یعنی حرف من و ما مراجع لزوما یکی نیست. پس پس رساله وحی منزل نیست، فقه وحی منزل نیست، وقتی این همه درش اختلاف است، وقتی درش این همه اختلاف نظر است. این تابو تو ذهن ما شکسته بشه که تکیه‌مون رو کامل بندازیم روی این که مر احکام شرعی باید رعایت بشه تا من به مراتب بالای کمالی برسم. نه، ما باید به مسائل دیگه ای، مخصوصا مسائل باطنی، توجه بیشتری کنیم تا به اون درجه معرفتی که عرفای ما رسیدن، اهل معرفت ما رسیدن، اونها برسیم. اتفاقا شما میبینی که اونی که فقط مسیر شریعت رو رفته به شدت با اهل معرفت درگیره. یعنی شما میبینید مثلا امام خمینی که عرفان خونده، میگه من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. برای چی بیزار شدی؟ برای اینکه اهل شریعت یقشو گرفتن. این چه حرفایی تو میزنی؟ بی خود این حرفا رو میزنی؟ حرفا کجا؟ این حرفای نمیدونم عرفای گمراه شده از دینه. و به شد یعنی درگیری عوام با خواص نیست. خواص با هم اختلاف دارن، دلیلش همین که یه عده متوقف در شریعت شدن و گفتن شریعت 100% تأمین کننده همه نیاز هاست، ولی عرفا میگن این شکلی نیست. و گاهی اگر عقل حکم کنه، مصلحت حکم کنه، گذر میکنه. یعنی نمیسنجن مردم رو با حکم شرعی. فقیه ها فقیهه، ولی با حکم شرعی. اگه یه نفری مثلا یه فقیهی نشسته، فقیه عارف، فقیه اهل معرفت، اگه یه نفری از این در وارد شه که ریششو تراشیده باشه با تیغ، این فقیه حکمش اینه که این حرامه، ولی همین فقیه چون عارفه اون تحویلش میگیره، نمیگه تو کار حرام انجام دادی نزدیک من نیا. همون این ارزش گذاری نمیکنه، نمیگه من الان از این، من که محاسن دارم از این بالاترم، یا شاید حتی متوجهش هم نشه، دیگه خیلی مراتب بالاست. دیشب عرض کردم که آن نباید سخت بگیریم، یا این مجموع این روایات ما، مجموع احادیث ما، مجموع آیات قرآن ما، فقهای ما رو به این سمت برده که به یه سری قواعد رسیدن که این قواعد میگه سخت نگیر. یکیش قاعده بود که دیشب برسیم، قاعده لا حرج، یه سخت نگیر. ببینید این روایت امیرالمومنین تو وسائل الشیعه است، ان علی بن علی السلام کان اذا دخل علی الخلاء یا خلاء، میگه وقتی امیرالمومنین میخواست بره به سمت به قول ما رفع حاجت کنه یا سرویس بهداشتی به قول امروزی ها، یرش الماء علی رجلی، یه ذره آب میریخ رو پاش امیرالمومنین، یزر آب میریخ رو پاش. بعد میپرسن یا علی برای چی این کارو میکنی؟ فقال ما بالی ابول و اصابنی اما اون اذ لم اعلم، اگر ترشحی کرد نفهمم، ترشحی آبه، بگم ان شاءالله که آبه. اینا امیرالمومنین انجام میده. این قاعده لاحرج دیگه. میگه آب میریخ رو پاش که نفهمه اگر مثلا رفت ترشحی شد. خب این حالا خود وای 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 از اون خانمای وسواسی زندگیشون آب میکشن. یه نفر میره میاد بیرون وای وای وای، پدر خودش و شوهرش و بچه‌هاش و همه رو در میاره. خب اون دیگه چیزی از دین میفهمه، خوشش میاد از دین، میگه این چه دینیه، 100 سال سیا نمیخواد. امام صادق علیه السلام میفرماید الوضوء واحدتون فرض. میگه یه بار آب ریختن تو وضوء واجبه، یه بار، چه صورت چه دوتا دست. وسنتانه لا یعجر، اگر دوبار بریزی اجری نداره، فکر نکن دوبار بریزی ثوابش بیشتره، هیچ اجری نداره. حالا میخوای بریزی بریز، من کاری ندارم، دلت میخواد بریزی بریز. بعد میگه ولی و ثالثو بدعتون، دیگه سه بار حق نداری بریزی. یعنی داره مسیر رو میبنده که هی ما دین رو سختش نکنیم. جلوشو داره میگیره امام صادق. یه عده دارن همینجوری هی میرن جلو. پیغمبر گفته یه بار یه آب یه صورت دوتا دست تموم، سه تا مش آب. هی این داره ادامه میده. حالا یه مش، حالا که داریم وضو میگیم وضو باحال‌تر بگیریم، دوتا مش سه تا مش. نه داداش نکنین کارو. امام صادق جلوشو میگیره. یه رو باید یه بخونم یه قاعده دیگه هم عرض کنم. میگه اومد پیش امام صادق عرض ذکرت لعبی عبدالله، عرض کرد به ابا عبدالله رجلن مبتلن بالوضوع و استلات. میگه یکی وسواسه تو نماز و وضوعش، خیلی وسواسه. آقا فرمود که وقل... بعد دوباره پرسید وقل تو هو رجلون عاقل، می عاقله؟ آقا فرمود فقال ابو عبدالله و ای عقلن، عقلی نداره. از اون بدتر و هو یطیع الشیطان، داره اطاعت شیطان میکنه. یه مقدار بحث ما داره تیز میشه ها، تیزیش هم اینجاست. تا الان میگفتیم که سخت میخوای بگیری بگیر، مال خودت، به دیگران سخت نگیر. ولی اینجا امام صادق میگه سخت بگیری داری اطاعت از شیطان میکنی، حواست باش. نری حمام یه رو 20 دقیقه غسل طول بکشه، نیم ساعت غسل طول بکشه. ولذالینه تو 60 بار تکرار نکنی. صمد تو لازم نیست حالا هی به این وسواس ها نیفتیم، به دیگران هم گیر. این اطاعت از شیطان. یه قاعده دیگه داره باز فقهای ما، قاعده اهم و مهمه. من همه اینا رو دارم عرض میکنم که ذهن ما بره به نه به سمت اینکه شل بشیم در اجرای احکام شرعی، باید در حد توانمون انجام بدیم، واجبه برمون. اما انتظارمون رو از فقه یک انتظار حد اکثری نداشته باشیم ازش. تکیهمون بر فقه یک تکیه حد اکثری نباشه. تکیه باید وحی منزل نیست فقه، وحی منزل چیز دیگه ایه که عرض میکنه. یه قاعده دیگه دارم باز فقهای عزیز ما، فقهای بزرگوار ما و عالم ما میفرمان که قاعده اهم و مهم. یعنی چی؟ این خیلی جالبه. میگم بحث داره کم تیزتر میشه. میگن که شما یه جایید بین دوتا امر شرعی گیر میکنی که نمیتونی جفتشو انجام بدی، اصطلاح هم بشه تزاهم در فقه، اینا مزاهم هم دیگن، جفتش با هم قابل اجرا نیست. چه بسا که گاهی برای انجام دادن یکی مجبور، یه واجبی مجبور به ارتکاب یه حرامی بشی. ببخشید من پام درد میکنه، جمع میکنه. به این میگن، بعد میگه اونجا باید اهم رو انتخاب کنی. دو تا حکم شرعیه نمیتونی با هم انجام بدی. مثلا عرض میکنم، مثلا شما یه زنی یا یه مردی داره از یه جایی میفته، یه خانومی داره از یه جایی میفته، دره میفته، خب گرفتن دست خانوم نامحرم حرامه، ولی نجات جان مؤمنم، جان انسانم واجبه. الان چیکار کرد؟ اهم و مهمه، اهم اینه که نجاتش بدی. خب اینا چیزای ساده ای شاید برای شماها، میخوام این مثالا رو بزنم به یه جایی برسیم مجموع این حرفا. بله خیلی مشخصه. پس معلومه فقه منعطفه، پس معلومه فقه و شریعت ما خیلی وحی منزل نیستش، که یعنی یه جایی حتی شما یه فعل حرام و واجب برات انجام بدی.
در بسیاری از مواقع حرمت ها فی نفسه نیست، فی ذاته نیست. شما زهر فی ذاته ضرر داره، فی ذاته در هر شرایطی بخورید تو رو از بین میبره، ولی گرفتن دست نامحرم توی اون شرایط بر تو واجبه، اگر رها کنی ضرر کردی. معلوم میشه او حرمتش در ذاتش نیست. یا یه کسی داره از بین میره، شما یه پولی احتیاج داری، پولم نداری، جان یه کسی هم داره از بین میره، میتونی دخل مغازه، مثلا یه مغازه نزدیکی، میتونی بدون از دخلشو بزنی. اجازه افقه ها اجازه دادن ها. آقا طرف داره از بین میره، مثلا میگم مثال دیگه، شما پول احتیاج داری برای اینکه نجاتش بدی، پولم نداری، میتونی بدون اجازه صاحب مال پولو برداری. بهش میگن قاعده اهم و مهم. یا باز مثال دیگه، شما بدن میت مسلمان رو نمیتونی تشریح کنی، اینو باید ببری دفنش کنی، نمیتونی تیکه تیکش کنی، اما برای یه مصلحتی میاری توی پزشکی قانونی تشریحش میکنی، به دانشجو قلب رو نشون میدی، معده رو نشون میدی، روده رو نشون میدی، که چی؟ که بتونی هم تدریس کنی، هم بتونی کشف کنی راه حل های درمان مریضی ها رو. یا کلیه کسی رو در میری میذاری تو بدن یک کسی دیگه، عضو یک کسی رو میدی به یک کس دیگه، این خلاف شرعه، اما اینجا درست میشه، فقها هم میگن اشکال نداره، برو انجام بده. ببین این میشه اهم و مهم، یک کسی رو میخوای نجات بدی خلاف شرع انجام میدی. یا مثالای مختلفی هست، اینکه شما مثلا مصلحت یه فرد رو به مصلحت عموم ترجیح ندی. بله، ما خودمون تو ساختار سیاسی کشورمون یه جایی داریم به اسم تشخیص مصلحت، تشخیص مصلحت نظام. کارش چیه؟ کارش اینه که توی شورای نگهبان فقیهی که شورای نگهبان نشسته، قانونی که میره جلوش میخونه میگه این مخالف شرعه، رد میکنه، بر میگردونه. مجلس میگه که نه، من این اصرار دارم که این قانون انجام بشه، این به مصلحت کشوره، دوباره میده شورای نگهبان، شورای نگهبان میگه من قبول، این خلاف شرعه، بر میگردونه. کجا میره اون وقت؟ تشخیص مصلحت نظام. یعنی چی اونجا؟ یعنی اگه مصلحت بود، خلاف شرع بود، باید کیش تشخیص از مصلحت نظام رو ایجاد کرد؟ امام خمینی. پس فقه وحی منزل نیست. آقایون خانوما، اگر جایی تشخیص دادید که یک مسئله شرعی خلاف عقله، خلاف مصلحته، لازم هم نیست سری زنگ بزنی حتما از مرجعت بپرسی. اگر میتونی به این تشخیص برسی، انجام بده اون کاری که مصلحته، اون کاری که همراه با عقله، به ویژه در مورد دیگران. هی من این قیدو میزنم دیگه، به ویژه در مورد دیگران. شاید اون داره بر اساس یه مصلحتی اون تخطی شرعی رو میکنه، شاید بر اساس اجباری میکنه، شاید بر اساس یک اتفاقی میکنه. زود قضاوت نکنید. فقه، عرضم تمام، فقه وحی منزل نیست. چی وحی منزله؟ ولایت امیرالمؤمنین وحی منزله. چرا؟ روایت بنی الاسلام علی خمس، یه ساختمون اسلام 5 تا ستون داره، نماز و روزه و حج و زکات و پنجمی ولایت. بعد میگه نماز واجبه بر همه، اما یه جاهایی رخصت دادن، مثلا دیوانه لازم نیست نماز بخونه، اجازه داره که نماز نخونه، یا زن در حالاتی میتونه نماز نخونه، اعاده هم نمیخواد کنه، یعنی نمیخواد قضاشو به جا بیاره، یعنی اجازه دادن که نماز خونده نشه گاهی. روزه واجبه ولی مریض برش واجب نیست، مسافر، رخصت دادن که نگیره. اگه خیلی مریض باشه که دیگه اعاده هم نمیخواد. حج واجبه ولی میگه استطاعت نداری، نارو اشکافت و سرت، تا آخر عمرت هم استطاعت نداشتی خم به ابروس نیار، قصه نخور. گفته اشکال نداره. همینطور بعد میگه تنها مسئله‌ای که رخصت کسی نداره که از اون تخطی کنه ولایت امیرالمومنین. این یعنی اصلی که این یعنی وحی منزل، این یعنی وحی منزل، این دیگه نمیتونید کاریش کنی. اینه که خط کشه، اینه که ملاک ارزش گذاریه، اینه که انسان میتونه دیگرانو که ما اصلا کلا نباید قضاوت کنیم، ولی اگر خودمون رو حداقل میخوایم اندازه گیری کنیم با ولایت امیرالمومنین باید این کارو کنیم. خط کشه واسه کسانی که ولایت بهشون عرضه شده، حداقل ظاهریش. البته به شما عرض میکنم ولایت به همه مردم عالم عرضه میشه. الان نمیخوام برم تو اون بحثا که طولانی هم هست که حالا اون که تو اروپا است و مسیحی و چه و چه و چه. ولایت مراتع مختلفی داره و در به همه انسان ها عرضه میشه. همین که میگه پدر و مادر تو حرفشو گوش کن، این مرتبه ای از ولایته، مرتبه ای از ولایت امیرالمومنینه. برای همین میگه اوفم بهشون نگو. یا حرف استادو گوش کن، این مرتبه ای از ولایت. حتی مسیحی ها زمان خودشون، این که امیرالمومنین فرماید انا الموسا، انا الایسا، انا ابراهیم، انا آدم، انا نوح، همه انبیا رو گفت تو روایت، میفرماید من همه انبیا من هستم. اینا همه مرتبه ای از وجود من هستن. او ایسا رو قبول کرده، ولایت رو قبول کرده. موسا رو قبول کرده، ولایت رو قبول کرده. حالا اگه میتونست روش کنه بهش جاهای دیگه هم، بهش چیزهای دیگه هم بهش نشون میدادن، مراتب بالاتر هم نشون میدادن. یعنی همه هستی مراتب ولایت، به همه هستی هم عرضه شده، به دیدنی ها عرضه شده، به ندیدنی ها هم عرضه شده، به سنگ و دریا و آسمان و همینا روایت عرض میکنم. ما روایت میفرماید دریاهایی که ولایت امیرالمومنین قبول کردن شیرین شدن، دریاهایی که قبول نکردن شور و تلخ شدن، گیاهانی که ولایت علی ابن ابی طالب قبول کردن شفا شدن، گیاهانی که ولایت رو قبول نکردن سم کشنده شدن. به همه عالم عرضه شد، به ما هم عرضه شد. این وحی منزله، این اون مسائل باطنیه که انسان باید بدونه، این اون مسائلی که دین رو برای انسان قشنگ میکنه، این اون مسائلی که برای انسان یک تکیگاهی درست میکنه، تکیگاه استواری که انسان میتونه بهش تکیه کنه و خودش رو به او بسپاره، به علی که مثل بقیه قضاوتش نمیکنه، به علی که مثل بقیه نگاه به بدیاش نمیکنه، به علی که از جیک و پوک آدم خبر داره ولی به رو آدم نمیاره، به علی که از همه گناه‌های عالم خبر آدم خبر داره ولی به روی آدم نمیاره، قضاوت نمیکنه، اندازه‌گیریت نمیکنه. فکر نکنیم امشب اومدیم اینجا خودمون اومدیم، اذن امیرالمومنین نبود از در خونمون بیرون نمیتونستیم بیای. یه وقت این باورهامون از دست ندیم. یعنی امیرالمومنین خواسته دیگه، منو با همه بدیهام خواسته اومدن، منو با همه گناهام خواسته اومدن، منو با همه اون خلاف شرعهایی که داشتم خواسته اومدن، منو با همه اون بی اخلاقی ها، با همه اون دعواها، با همه اون توبه نکردن ها، با همه اون اشتباه ها. شما عرض میکنم هیچ گناهی ما رو نباید ناامید کنه، هیچ گناهی ها، هیچ گناهی، وقتی میگم یعنی استثنا نداره، هیچ گناهی ما رو نباید ناامید کنه. اگر ما بگیم نه دیگه این گناه درست شدنی نیست، یعنی نمیبخشن، توهین به امیرالمومنین کردیم، یعنی زورت نمیرسه ما رو درست کنی، یعنی علی نمیتونه این مسئله رو حل کنه، در صورتی که او میتونه. شم رو سینه امام حسین نشسته بود، گفت همین الان بلند شی، نه که توبه کن، بلند شو، من ضمانت تو میکنم. علی اصغر کشته، علی اکبر کشته، آل الله کشته، اصحاب سید الشهدا رو کشته، میگه شفاعت تو میکنم.
او میتونه. نگاه مهربان شاه چرخید و نگاه مهربان شاه چرخید و به سائل خورد. نگاه مهربان شاه چرخید و به سائل خورد. کی؟ همین که روی دیوار اتاق من شمایل خورد. نباید غافل از ذکر علی مولا مدد باشیم. نباید غافل از ذکر علی مولا مدد باشیم که آدم سیب را وقتی شد از این ذکر غافل خورد. علی بی دغدغه از مرزهای عرش رد شد. علی بی دغدغه از مرزهای عرش رد شد، همان مرزی که جبرائیل هم حتی به مشکل خورد. برای ما که مخموریم سلمان جرعه ای آورد. برای ما که مخموریم سلمان جرعه ای آورد. خوشا مستی که در پای ذریعش جام کامل خورد. علی عادل‌ترین مولای عالم بود و علی عادل‌ترین مولای عالم بود. آخر هم به او یک ضربه زد قاتل، به او یک ضربه قاتل زد، از او یک ضربه قاتل خورد. مسیر عاشقی اینو برای بچه‌هایی که تو حسینیه‌ها کار میکنن، خادمای حسینیه‌ها، اونایی که هیئت داری میکنن، مال اوناست، مال همه سا اونا بیشتر. مسیر عاشقی گرچه عجیب است و خطر دارد، مسیر عاشقی گرچه عجیب است و خطر دارد، ولی حق بر دل دلدادگان بیشک نظر دارد. دیدی میگن طرف مشکل قلبی داره، میگن فلان چیز رو نخور برات ضرر داره، فلان کار رو نکن برات ضرر داره. تمام دلخوشی‌های گدایان گوشه چشمی است، به قلبم دوری از یار میدانی ضرر داره. کجا از درگهت پرگیرم ای آقای بی کس ها؟ کجا از درگهت پرگیرم ای آقای بی کس ها؟ مگر جز خانه مولا گدا جای دگر دارد؟ توان خسته نشی در خونه امام حسینا، توان از زانوانم رفته او، توان از زانوانم رفته و خواهم که برخیزم، فقط از حال من آقای این خانه خبر دارد. تمام جان مولا را تب زخم زبان پر کرد، تمام جان مولا را تب زخم زبان پر کرد، و از تنهاییش با چاه صد زخم جگر دارد. قاتل مولا کی بود؟ ابن ملجم؟ نه، اگر فرقش شکسته قاتلش پهلوی یارش شد. اگر فرقش شکسته قاتلش پهلوی یارش شد، کنارش می نشینی دائما دیده به در دارد.